بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
حقیقتش من در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و سه دوره تحصیلیمو در بهترین دانشگاه ایران درس خونده و میخونم. مسئله من در مورد ازدواجه که الان حدود 5 ماهی که ذهنمو مشغول کرده. حدود 5 ماه قبل من در یک فضای علمی به طور ناخودآگاه در حضور جمعی از همکارام با آقای برخورد کردم که 7 سال پیش اونا در نیمه دوم ماه رمضان در خواب دیده بودم. این خواب خیلی جالب بود و در شبی که من این خواب رو دیدم قبلش خیلی نماز خونده و دعا کرده بودم، طوری که در این خواب این آقا پیشونی من از روی چادر نماز بوس کردند. جالبه بدونید که این آقا مثل خود من دانشجو و دکترا هستم و بچه اشتراکات زیادی از لحاظ تحصیلی و ظاهری با من دارن، از جمله این که 3 دوره تحصیلیشون رو تقریبا در دانشگاه های یکسان با من درس خونده و همکارم هستم و حتی فامیلیشون هم شبیه فامیلی منه. با توجه به اینکه من این آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشون رو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی دستپاچه شدم و نتونستم با
شما از کجا مطمئنید که ایشون رو قبلا در خواب دیده بودید؟
چون که چهرهشون یه چهره تقریبا خاص بودن و من مطمئنم که خودشون بودن، یعنی چهره کاملا تو ذهنم مونده بود.
نه، وقتی که ایشون رو دیدید، در اولین باری که دیدید، حالا داستان ناخودآگاه دیدن نمیدونم معنیش چی، اولین باری
نه،
که
من ناخودآگاه دیدمشون، ولی خب اون خوابی رو که دیده بودم همیشه توی این 7 سال منتظر بودم که اون آدم، چون این خواب خیلی جالب بود، اگه من بخوام خواب کامل تعریف کنم میتونم براتون کامل تعریف کنم. این خواب انقدر جالب بود که من همیشه توی این 7 سال منتظر بودم که این آقا رو ببینم.
چرا فکر می‌کردید که باید ایشون باشن و بیان شما رو ببینن؟ چرا فکر کردی که این رویای
فکر کردم که مثلا خب با توجه به این که مثلا ایشون مثلا در یه در واقع یه فضای خیلی عجیب غریب مثلا با یه موتور اومدن منو بوس کردن از رو پیشونی و از رو
بذارید کنید یه سوال نه سب کنید یه سوالی ازتون میخوام، لطفا دقت کنید چون این جواب برای من مهمه. شما میفرمایید که ایشون رو 7 سال قبل در خواب دیدی، درسته؟
بله، تو نیمه دوم ماه رمضان.
بسیار. حالا سوال من
اینه که
نه، قرار شد سوالی من سوال منو جواب بدید. بعدا هر چی دلتون خواست توضیح بدید. شما ایشون رو 7 سال قبل دیدید و ایشون رو وقتی که این دفعه در یه محیط علمی دیدید، در حالی که میگید شما همه دوره دانشجوییشون ایشون هم شاگرد همون دانشکده بودن، درسته؟
نه 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 نه، شاگرد من لیسانس هم توی یه دانشگاه بودم که بعد مثلا ایشون لیسانسشون رو در دانشگاه بودن و من دکترامو در اون دانشگاه بودم.
خب چه ارتباط داره با هم؟ شما که همه چیز رو میخواید من وصل کنید عزیز، احتمالاً مادرشون هم یه روزی توی خیابونی بوده که مادر شما بودن. همه دنیا اینجوری به هم مرتبط میشن. شما که تز دکترا بخواید بنویسید تو رشته‌های روانشناسی و علوم اجتماعی بودید، باید ثابت میکردید که این روابط روابطی نیستن که معنی دار. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما 7 سال قبل ایشون رو دیدید در خواب، درسته؟
بله.
وقتی که ایشون رو در بیداری دیدید 7 سال بعد بود، درسته؟
بله.
صورت ایشون
7 سال نشده بود، هنوز 5 ماه مونده بود به 7 سال.
نه متوجه، حدود 7 سال. آیا صورت ایشون هم صورتی بود که 7 سال قبل شما دیده بودید؟
صورتی که دیدم من صورت در واقع الانشون بود.
بنابراین آدمی که وجود نداشته در خواب شما دیدید؟ چون ایشون که 7 سال قبل این صورت رو نداشته، ایشون یه جوونی بودن 7 سال. نصب کنید عزیز، من میخوام بفهمم ایشون در زمانی که شما در خواب ایشون رو دیدید یه جوانی بودن 7 سال جوانتر، اصلا شکل امروزشون رو نداشتن. و شما نربتون میگم، بنابراین شما دنبال یک کسی که میگشتید که ایشون رو نباید پیدا میکرد، ولی اون کسی که شما تو خواب دیدید که شبیه ایشون نیست.
نه خب چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته با
اون. ممکنه من بفرمایید ایشون ممکنه من بفرمایید ایشون چند سالشونه؟
الان ایشون در حال حاضر متولد 54 یا 56 هستند.
یعنی چند سالشون میشه؟
یعنی میشه مثلا 38 الی 40 سالشون.
اوکی. 38. شما خودتون چند سالتونه؟
من خودم متولد دی ماه 57 هستم، تقریبا میشه 36 سال.
حالا ازدواج نکرد؟
نه تالش من ازدواج نکرد.
بنابراین 7 سال قبلیشون رو دیدید حالا به اون میرسیم که چه کردن. بعد 7 سال بعد که ایشون دیدید که شما نباید تشخیص میدادید برای که صورت چون عوض شده. حالا
ولی به خدا آقا ایشون خیلی به چهره خاصی دارن، چهرهشون مثلا بوره، چهرهشون رنگیه، یعنی من مطمئن هستم که این آدمی که تو خواب دیدم مطمئنم، یعنی شک ندارم که خود خودشون بودن.
شما دو تا سوال. سوال اول این که آیا درباره این موضوع قبلا به هیچ کس در این خوابی که دیدی توضیح دادی و گفتی؟
هیچ کس.
بس به هیچ کس
دیدمش.
نه من نه قرارش رو شما سوالی من جواب بده. آخه دلیل دارم عزیز. من میخوام بفهمم شما رو. بنابراین شما در حالی که 7 سال قبلیشون دید به هیچ کس نگفتید تا وقتی دید. حالا سوال دوم من، آیا درباره هیچ موضوع دیگری شده که شما برید و ببینید اونجا رو قبلا خواب دیدید؟
یعنی مثلا خوابای من قبلا راست برده باشه؟
آها
بله دقیقاً، به خاطر اینکه مثلا من تو دانشگاهی درس میخونم که تو شهر خودم نبوده، بعد اتفاقا من الان یک ساله که محل کارم منتقل شده به یه شهر دیگه، به خاطر همین با این آقا آشنا شدم. و قبل از اینکه اصلا منتقل بشم خواب میدیدم که مثلا یه خوابی میدیدم که بعد از اینکه مثلا انتقال پیدا کردم و اینا، دقیقا اون خوابم صحت پیدا کردش. یعنی حالا اگه بخوام خیلی دقیق توضیح بدم ممکن خیلی ها منو بشناسن.
نه چطور چه جور خوابی بود که دیده بودید؟ هر جوری میخواید عوضش کنین کسی شما
ببینید.
شما چه چیزی رو قبلا دیده بودید که بعدن این همون اتفاق افتاد؟
من خوابی که دیده بودم مثلا با ماشینایی که از شهر خودمون میرفتم مثلا یه شهر دیگه، یه ترمینال اونجا ما رو نگه میداشتن بعد و دیگه ترمینال بعدی نمیرفتن. بعد من یه شب خواب دیدم که خبرم نداشتم که خانوادم قراره که بیان تهران. خب یه شب خواب دیدم که این ماشینایی که مثلا ما رو میارن به اون ترمینال، دوباره از اون ترمینال رفتن به یه ترمینال دیگه. بعد دقیقاً سال بعد، چون من هر هفته مسافرت میکردم به اون شهر، وقتی اومدم تهران دوباره وقتی میرفتم دانشگاه یه شهر خیلی خوب دیگه ای بود، در واقع اون ماشینای ما یعنی از تهران بعد از اینکه میرسیدن به اون ترمینال به ترمینال بعدی هم میرفتن. و این دقیقا خوابی بود که من دیدم. یه خواب دیگه هم که دیدم این بود که اون زمانی که قیمت سکه داشت رو به افزایش بود، من یه شب خواب دیدم که قیمت سکه در عرض 13 روز از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای، و دقیقا این اتفاق در طول 13 روز افتاد.
شما چه خوابی دیده بودید عزیز؟
من خواب دیده بودم که قیمت سکه در طول 13 روز این تغییرات داشت.
آخه عزیزم شما
از 500 خورده رسید به 800 خورده.
شما دو تا راه، یکی این که بگید هر روز خواب میدیدم هر روز پا میشم قیمت داره میره بالا میره بالا میره بالا تا از 500 رسید به 800.
نه هر روز نه، من در یک شب این خواب خب دیدم، نه هر روز خواب میدیدم.
پس بنابراین شما یه جایی وقتی که سکه از 500 رفت 800، شما از قبل 13 روز قبلش یا یه مدتی قبلش متوجه شدید که شده 800، درسته؟ یعنی خواب 800
دیدم ولی باور نکردم، اصلا نرفتم حتی یه دونه سکم بخرم.
من بحثم اون نیست عزیز، بذارید من به شما، آخه شما لطف کردید تلفن کردید من قرار سوال کنم اون توضیح بده. بنابراین شما در زمانی که سکه 500 بود خوابی دیدید که شده 800 و بعد بعد سکه رسید به 800، درسته؟
800 خورده
800 خورده. شما چجوری اون عدد مثلا 825 کجا بود که شما فکر میکنید، یا از چجوری شنیدید، چجوری دیدید، کجا نوشته بود، کی گفت، چی یادتونه؟
کسی خواستی نگفته بود عدد، مثلا تو خواب وقتی یه عدد میاد تو خواب تو ذهن آدم، مثلا شاید شخص خواستی تو خواب اینه به آدم نگه، ولی تو خواب یه چیزی که آدم شاید به نظرش میرسه تو خواب که مثلا این عدد دقیقا ظاهر میشه. حتی در مورد مثلا عدد
من راجب آدم سرکا خانم، من که راجب آدم دیگه حرف نمیزنم، شما من بفرمایید فردا صبح یا وقتی که بیدار شدید چه خوابی دیده بودید؟
در مورد کدوم خوابم؟
800 دلار خورده ای، 800 تومان یا هر چیزی، 800 میلیون، 800 هزار، هر چیزی.
من نزدیکای صبح خواب دیدم که قیمت سکه از 500 خورده ای تقریبا 550 بود فکر می‌کنم، رسید به 880 تقریبا.
بسیار.
بعد در طول 13 روز این اتفاق افتاد.
واسه شما میدونید سر 13 روز بحث من نیست عزیز، من میخوام ببینم 880 رو شما عزیز، شما یا باید یه چیزی ببینید یا باید بشنوید، حسی که نیست خواب.
خواب حقیقتش حافظم در حد نیست که یادم باشه که چجوری اینو دیدم یا شنیدم، ولی یادم هست که این خواب رو دیدم. یعنی مثلا این چیزی که شما دارید میپرسید من هنوز یعنی فراموش کردم که مثلا من اینو شنیدم.
چطور ممکن آدم موضوعی به این مهمی نبونه، عددی رو یه جایی خونده دیده ای کسی گفته؟ حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داریم. شنگ برنجمند با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جمع سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا غصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55، 310 207 55 55. رستوران جوان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله بفرمایید.
من مطلب برام روشن عزیز، من بذارید برای شما یه توضیح بدم که چه اتفاقی میافته. شما البته یه مقدار ذهنیت رویایی و تخیلی دارید. ببینید، وقتی من و شما به یه حادثه نگاه میکنیم، در هر ثانیه 18 تا عکس از اون موضوع به مغز ما مخابره میشه. یعنی فرض کنید من اگر شما رو تو خیابون ببینم، در ثانیه اول 18 تا عکس میاد. ما به صورت تصویر، یعنی عکس به مغز همه چیز مخابره میشه، مثل فیلمای سینمایی که 24 تا عکس یا فریم در یه ثانیه از جلو نور میگذره، ما به نظر اون رو متحرک میبینیم. مغزم به صورت متحرک کار نمیکنه، به صورت عکس پشت عکس پشت عکس کار. برخی از افراد هستن که وقتی عکس اول رو میگیرن، عکس اول رو به دلیل زمینهای ذهنی که دارن میفرستن به حافظه و در اونجا نگه میدارن، به جای اینکه پروسه 7 یا 9 مرحله ایشو طی کنه. عکسای بعدی که میده بعد میگن من با اینجا آشنا. یعنی من وقتی شما رو اولین بار میبینم، عکس اول در حافظه است، مثل که هفته قبل شما رو دیدم، برمیگردم میگم من این خانم رو قبلا دیدم. در حالی که من همین اولین بار شما رو میبینم، موضوع خواب یه جای گفتگو داره، ولی موضوع به صورتی که شما میفرمایید در خصوص سکه چه این آقا، با توجه به 7 سال فاصله مسئله است. بارها اینو تست کردن و دیدن که مثلا آدمی که یه چنین باورهایی رو داره، با توجه به تغییراتی که در اون محیط در قبل از، یعنی در میانه خوابش و اون اتفاق هست، مثلا اون چیز اون نبوده. درست مثل صورتی که شما از این آقا 7 سال قبلی اصلا وجود خارجی در دنیا نداشته، برای که ایشون 7 سال چرخیده تا به این صورت رسیده، این دماغ یا ابرو یا فرض کنید چروک صورت، چاقیشون، لاغریشون. جان
میگم خیلی دقیقاً مثلا شبیه الان من مثلا خیلیشون چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته، چون من عکساشون رو توی وایبر و واتساپ عکسای سنای مختلفشون رو دیدم، یعنی تغییرات آنچنانی نداشتن از مثلا سن 30 و مثلا 3 سالگی مثلا تا 40 سالگی.
اوکی، حالا شما دیگه، حالا من تکلیفم حرفم باشه، من در خدمتم. حالا موضوع از نظر خود شما چگونه است عزیز؟ یعنی شما سوالتون چه موضوعی؟ حتما بفرمایید.
بله، من موضوع رو ادامه میدم. من گفتم که با توجه به اینکه من آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشون رو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی درگذشته شدم و نتونستم با اون متانت و وقار همیشگیم باهاشون برخورد کنم. در ضمن اینکه یک سری از خانم‌هایی که اونجا حضور داشتن و منو درست نمی‌شناختن، به خاطر حسادت یا هر چی از این رفتار من سوء استفاده کرده و به طور غیر مستقیم زیرا به منو پیش این آقا زدن و البته من از این موضوع خبر نداشتم و شاید این باعث شد که از همون ابتدا رفتار ایشون با من تا حدی سرد باشه، اونم در حالی که من به این آقا خیلی علاقه‌مند بودم و یک نوع دلتنگی در رفتارهای من با این آقا بود که برمیگرده به چند سال پیش زمانی که یکی از برادرامو در یک جریان خیلی سخت از دست دادم. من منظور من اینه که مثلا چون که مثلا من یکی برادرامو از دست دادم، کلا آدم دلتنگی هستم، سری دلم برای طرف تنگ میشه، میترسم ناراحت
بشم. دلتنگی شما برای آدمی که یه بار دیدیش از کجا میاد؟ از من یکی سر یه بار دیدم.
این دلتنگی اصلا در وجود منه، این نوع دلتنگی اصلا در وجود منه. من اصلا زود دلتنگ میشم، مثلا هر کسی که شاید چون مثلا سختی کشیدم، یه جریان خیلی سخت برادرم از دست دادم، از اون موقع بعد اینو دلتنگی اصلا در وجود من.
نه درست از این آخه شما
آن من دوست داشتم.
آخه شما از کجا دوست داشتی؟ ایشون یه دفعه آدم یکی سر توی مهمونه بینه دوست داره؟
خب البته خب وقتی اشتراکات خیلی زیادی هم با من داشت، چهرهشون برام دوست داشتنی بود.
خب وقت بعد خانمای دیگه چه جوری زیرا به شما رو زدن؟
اون خانما رفته بودن گفته بودن به ایشون که این پرسیده که ایشون مجرد هست یا نیست و ایشون با توجه به اینکه اینا گفته بودن فکر کرده بود که قبل از این که مثلا من ببینمش اینو پرسیدم، در صورتی که من در لحظه ای که ایشون رو دیده بودم حاج واش شده بودم و این سوال پرسیده بودم.
تو حالا
ایشون ناراحت شد.
به چه مناسبت یه مرد، چرا یه مرد باید ناراحت بشه که ببینی یه زنی در یک آن از او خوشش اومده؟ چرا باید ناراحتش کنه و پرسیده این آقا مجرد یا نیست برای که میخواد بره دنبالش؟ این کجاش عیب داره؟ شما به 100 تا مرد بگید 99 تاش خیلی هم خوشحال میشه، مفتخرم میشه، به به من چه تیکه‌ای هستم که یه خانمی در ثانیه اول منو خواست.
نه خب ببینید، ایشون شاید به خاطر اینکه مثلا فکر میکرد که قبل از اینکه من ببینمشون من مثلا گفتم که ایشون مجرد هست یعنی ناراحت شده بود، اساسا من بعد از اینکه دیده بودمشون یعنی بلا فاصله.
چه فرقی میکنه شما بدونید یه استادی داره میاد بگه زن داره یا نداره؟ این کجاش عیب و ایرادی که زیرا به آدمو بزنه؟
نمیدونم، ولی خب خانمایی که اونجا بودن اکثرشون خودشون مجرد بودن. مثلا میگم یه مثلا حسادت ما خیلی بچه
من بحثم سر حسادت و ایشون اونا نیست، اونا حسودن، قبول. من میگم اون آقا چقدر ابله و نادانه که کسی برگرده بگه کسی پرسیده حالا یا قبل که شما مجردی یا نیستید بهش بر بخوره و زیرا بشید، دیگر طرف مقابل بسته، دیگران زده بشه. حالا از کجا شما فکر میکنید؟ مگر این آقا چه کردن با شما که فکر میکنید نظرشون و نگاهشون راجع به شما متفاوته؟
حالا آقای دوست اجازه میدید من بقیه مشکلمو بگم بعد
ممنونم بفرمایید.
بعد تو این مدت من چند بار به این آقا گفتم که خیلی دوستشون دارم و ذهنم خیلی درگیر ایشون شد و تمرکزم از دست دادم، طوری که این ترم دانشگاهیمو نتونستم با موفقیت سپری کنم، تا اینکه حدود یک ماه پیش جریان خوابم رو به این آقا گفتم و بهشون گفتم که نیاز دارم این آقا در کنارم باشند و ایشون به من گفتن که فقط به عنوان یک همکار و یک انسان صادق برای من احترام قائلند و به من توصیه کردند که در رابطه با مشکلاتم با شما مشورت کنم و زمانی که من گفتم مگر با مشورت کردن من با دکتر هلاکویی نظر شما برمیگردد و این مشکل من حل می‌شود، ایشون به من گفتن که اگر لازم باشد خودشون هم با شما صحبت می‌کنند و اگر شما تشخیص دادید در کنار من می‌مونند. حدود من الان حدود یک ماهه که به مشورت کردن با شما فکر میکنم و الان که ماه رمضان هست ذهنم بیش از گذشته درگیر این موضوع شده، تا اینکه چند روز پیش به یک جای معتبر دادم در رابطه با این موضوع، در رابطه با اینکه با شما مشورت کنم استخاره کردم و جواب این استخاره خیلی خوب اومد که با شما مشورت کنم. این مشکل من.
ببینید عزیز، من بذارید برگردم سراغ اون مطلبی که خدمتتون گفتم. ما افرادی که فکر میکنن که مطلبی دیدن و بعدن اتفاق افتاده، یا وقتی کسی رو، جایی رو، منظره ای رو، خانه ای رو، محیطی رو میبینن به نظرشون آشنا میاد، این به خاطر این کس که یه مغزی دارن که پروسه‌ای که انجام میده یه مسیر عادی رو طی نمیکنه و حتی با یه دارو که مصرف کنن این وضعیت برای همیشه متوقف میشه. اون به کنار. اما بریم سراغ شما عزیز. شما یک مرتبه کسی رو که اصلا نمیشناسید، فقط به صرف این که فکر میکنید یا نظرتون این هست که 7 سال قبل در خواب دیدید، دفعه بهش اظهار عشق میکنید و میگید من تو رو دوست دارم. شما چه شناختی از ایشون دارید؟
از لحاظ روحی عاطفی شناختی نسبت به ایشون نداشتم، ولی شرایطی مثلا ایشون کاملا شبیه شرایط خودم بود.
نه من کاری به اون ندارم،
ظاهری هم ازشون خوشم اومد.
نه خب شما میتونید به اون چیزی که حرف دیتی که حرفتون خیلی درسته که من یه کسی رو دیدم از ظاهرش خیلی خوشم اومد، این کاملا حرف معقول و منطقی، اما بقیهش
خودم آدم با صداقتی هستن، آدم خوبی ساده ای هستن، یعنی آدم ساده، نه ساده معنی با صداقت هستن. احساسم این بود، حسم به همینا گفت. من یه مقدارم همون روز باشون صحبت کردن در رابطه با مثلا همکاری، مثلا توی اون مثلا مکانی که ایشون کار میکردن.
خب میدونم، ولی صداقت ایشون رو از کجا شما تشخیص دادی؟ ایشون میتونه صادق نباشه، 5 تا مالان دوست دختر داشته باشه.
نمیدونم، حسم به هم گفت. من حسم آخه... تو هم معمولا خوب کار میکنه.
نه عزیزم، شما حسن تمام ذهنتون خودتون احساست. ببینید شما یک کسی هستید که معتقدید احساس من واقعیت خارجی، حتی ملاک اندازه‌گیری واقعیت، و این کار دستتون میده. به هیچ وجه حس و احساس من واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی برای خودش ممکنه با نظر من، عقیده من، حس و احساس من منطبق باشه یا نباشه، و بنابراین ایشون هم اگر به شما یه همچه حرفی زدن نگران این بودن، برای که حالاتی که عزیز شما توصیف میکنید حالا ممکنه در شما نباشه، نمیخوام وضعیتتون رو، ولی اینا علائم یه مقدار اختلال روانیه. یعنی شما با تصورات و تخیلات خودتون اینقدر اینا رو تغییر میدید تا اونگونه که میخواید به موضوع بچسبونید. یعنی یه آدم 7 سال قبل رو با 7 سال بعد یکی میکنید، بعد استدلال کنم است که به عکس‌ها که نگاه میکنیم خیلی ایشون فرقی نکرد. علاوه شما در اونجا خلاصه چه دیدید که بکنه اصلا به شما مب... اگر بیاد فرض بر این بگیرید که ایشون شما رو دیده و از شما خوشش آمده و دنبال شماست، 10,000 نفرم بخوان زیرا به شما رو بزنن از عهده بر نمیان دیگه. اگه قراره یک کسی فردا رو ببینه که من فردا زور چرا کباب میخورم، من هیچ رای غیر از این ندارم، یعنی من هیچ چاره غیر از این ندارم که چرا کباب بخورم، برای که اگر کسی آینده رو دیده، اتفاقی که افتاده رو دیده، اتفاق افتاده رو که نمیشه تغییر داده سیست. بنابراین اگر شما در ارتباط با ایشون یه چیز مثبت اتفاق افتاده، 100% بر اساس نظر شما اتفاق خواهد افتاد، برای که درست مثل دیروزی است که اتفاق افتاده. من دیروز زور میدونم دقیقاً چه ساعتی مثلا نهار خوردم، و کسی هم که از آینده خبر داره دقیقاً میدونه فردا زور اون آدم یا من چی میخورم، برای که آنچه اتفاق افتاده رو دیده. پس بنابراین وقتی آنچه که اتفاق افتاده دیده شده، هیچ تغییری درش نیست. درست مثل که همه هیچ کس نمیتونه دیروز رو عوض کنه، هیچ کس نمیتونه فردایی که شما دیدید رو عوض کنه. بنابراین ناراحتی شما برای چی؟ بنابراین حالا شما تو اون خواب به ایشون رسیدید نرسیدید چه شد؟ ایشون که شما رو ظاهرا دوست داشتند و بقیه ماجرا، درسته؟
نه من احساس میکنم که ایشون در این حدی منو دوست دارن که مثلا نگران این بودن که مثلا یه دفعه مثلا من ناراحتی چیز داشته باشم که به من توصیه کردن با شما مشورت کنم. و
این چه نتیجه گیری؟ نه این چه... نه شما در اون رویا بدون که وارد جزئیاتش بشید، ایشون که آمدن چه کردن، بعدش بین شما و ایشون چه اتفاقی افتاد؟
توی اون خوابی که در خوابم
تو خواب 7 ساله
من خواب دیدم، من خاطر هر سال تو خواب دیدم که در یک محیط خیلی بدی قرار داشتم. چادر نماد سرم کرده بودم و با اینکه مثلا آدم خیلی معمولی هم هستم از لحاظ مذهبی، ولی موام اصلا مشخص نبود، چادر نماد سرم بود و خیلی مظلومانه یک جایی در یک محیط خیلی بدی وایستاده بودم. این آقا با یک موتور قرمز رنگ خیلی قشنگ اومدن، منو از پیشونی منو از روی چادر نماد بوس کردن. قیافشون، قدشون، هیکلشون دقیقا همون چیزی که من الان دارم میبینم و چهرهشون هم مثلا با توجه به اینکه عکسای قبلیشون هم دیدم خیلی تغییری نداشته، یعنی میتونم مثلا بگم اون قبلی هم بوده تا یه حدی. خب یعنی بعد اومدن منو بوس کردن، دوباره سوار موتور شدن و رفتن.
همین؟
بله همین.
خب شما ازش خودتون معنای این رو چجوری میبینید عزیز؟
من نمیدونم، من الان سال هاست که منتظرم که این چهره خاص با که مثلا چهره بور بود ببینم تو زندگیم. بعد چون مثلا اکثر مردا چهره هاشون مثلا مشکیه، البته یه چیزی هم بهتون بگم، این آقا سید هستن، این آقا سید هستن و منم میگم که از نماز مذهبی و اعتقادی تا یه آدم معمولی هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، آدم معمولی هستم به نظر خودم و ایشون چون سیدم هستن، این موضوع هم باز دوباره یه مقدار بعضی زمینه های مذهبی مثلا بعضی خود ذهن من مشغول میکنه که چون مذهبی هم پس چرا مثلا نکنه مثلا فرض کنیم حالا آدم مثلا بخواد به چیزای دیگه مثلا نکنه جدش بوده، نکنه مثلا این حالا مثلا
یعنی نکنه جدش بوده، مخصوصا از اینکه جدش بوده یعنی حضرت محمد چه بوده؟
من نمیدونم ولی من میدونم که این خواب من در شهری دیدم که در اون شب حالا درست خاطرم نیست ولی فکر کنم گریه هم حتی کرده بودم، کلی نماز خونده بودم قبل از اینکه بخوابم و کلی هم دعا کرده بودم و در جریان بودش که مثلا یه جریان سختی رو پشت سر گذاشته بودم و خیلی مثلا شب گریه میکردم. حالا اون شب یادم نمید دقیقا گریه کرده بودم یا نه.
آخه ایشون که با موتور قرمز آمدن زمان حضرت محمد که موتور قرمز نبوده.
نه نه ایشون...
نه متوجه هم. حالا به هر حال مطمئن هستم که آدم های مذهبی معمولا قرمز سوار نمیشه برای اینکه یه ذره رنگش
بیانه. نه خیلی مذهبی نیستن ایشون، ایشون سید هستن ولی از لحاظ اعتقادی کاملا به حد خود هستن.
بسیار. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که ایشون خودشون قبول کردن که با شما صحبت کنن، بعد اگه شما تشخیص بدید من احساس می‌کنم نیاز دارم که این آدم در کنار من باشن و اگه شما تشخیص بدید که در نهایت ایشون در کنار من بمونن، ایشون در کنارم میمونن.
بنابراین از ایشون خواهش کنید،
آدم دروغگویی هم نیست.
بنابراین ایشون اگر خواستن، اگر دوست داشتن، دلشون خواست، خوشحال میشم باشون صحبت کنم. ولی شما هم به نظر من اگر یه دوست روانشناسی رو پیدا کنین، موضوع رو مطرح کنین که ذره آروم بگیرید، خیلی خیلی براتون بهتره. ولی به ایشون از جانب من پیغام بدید که خوشحال میشم که اگر ایشون خواستن من در خدمتشون باشم و گفتگویی با هم داشته باشیم. به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهترین رو دارم. جان
ایشون هم مثلا دانشگاه خیلی خوبی داره.
بسیار عالی.
دانشگاهمون دقیقاً یکی بوده. من مثلا فرض کنیم لیسانس مثلا من تو اون دانشگاه
هم متوجه شدم. بنابراین از ایشون خواهش کنید اگه دلشون خواست من خوشحال میشم باشون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مازم خود. خواهش می‌کنم.
من دوباره با شما صحبت کنم.
نه به ایشون بگید اگه خواستن ایشون زنگ بزنن من در خدمتشون.
البته آقای دکتر یکی دیگه هم بهتون بگم، من بارها عکس ایشونو میذارم جلوم و بعضی وقتی که احساساتی میشم دلم میخواد پیشونیش همینجوری که پیشونی منو تو خواب بوس کرد بوس کنم.
هیچ اشکالی عکس نداره، خودتون نگران گناهش نکنید، اگرم شد بنویسش پای من. من به هر حال گناهم بسیار، اینم روش بره خیلی فرقی نمیکنه.
اشکال نداره که بوس کنم، بوس میکنم.
نه خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی.
مرسی همچنین. باشه بهتون پیغام
برسونم. باشه. خواهش می‌کنم.
مرسی لطف کردید.
خدا حفظ شما. خدا حفظ. شنگون ارجمند با ما باشید.
پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شهرانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم $3,200,000 پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شهرانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نقل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، 29 سالمه.
بله بله بفرمایید، در خدمتتونم.
خدمتتون عرض کنم که من حدود 2 ساله که از بعد از اینکه در واقع دانشگاه درسم تموم شد، مادرم مثل خیلی از مادرهای دیگه که فرزندی با همچین سن و سالی دارن و درسشون تموم شده، حالا کاری دارن، خیلی دوست داشتن که من ازدواج کنم و تو مدت اخیر مخصوصا 6 ماه گذشته خیلی اصرارشون بیشتر شد و یه گزینه‌ای که خیلی در واقع تمایل داشتن که من باش در واقع ارتباط داشته باشم و آشنا بشیم بیشتر، خواهر دامادمون بود و خواهر من حدود 2 ساله که ازدواج کرده و دامادمون یه خواهر داره از خودش کوچکتر، که در واقع این خانوم 8 سال از من کوچکتره. بعد من از طرف دیگه هم یه موقعیت کاری پیش اومده خارج از ایران و تا نهایتا 2-3 ماه دیگه بایستی برم. واسه همین حدود 2 ماه پیش من یه رابطه شروع کردم. یه مقدار در واقع اصرار مادرم اینا خیلی تأثیر گذاشت رو من، این که هی تعریف میکردم و میگفتن که دختر خیلی خوبیه و تو اگه بخوای بری این امکان داره که به هر حال ازدواج کنه و این موقعیت خیلی خوب از دست بره و بعد میری، حالا دوباره پیدا کردن یه نفر خوب، تو مطمئنن وقتی که میگی که میخوای همسر ایرانی داشته باشی اون موقع برای شرایط سخت‌تر میشه. خلاصه من تقریبا 2 ماه و نیم پیش بود که شروع کردم رابطه رو با ایشون و خب توی 2 سالی که در واقع گذشت و من ایشون رو میشناختم، شناختم البته محدود بود به همین رفت آمدهای خانوادگی که بیشتر خونه خواهرم میومدن و چون خونه خواهرم نزدیکه حالا من میدیدم ایشون، خیلی حقیقتش من جذب نشده بودم، نه اینکه مثلا خوشم نیاد، نه اصلا خیلی عادی مثل همکارا و یا همسایه شاگرد مثل کسای دیگه کلن رابطه عادی داشتیم، ولی تو این 2 ماه و نیمی که با هم ارتباط داریم خب من خوشم اومده از ایشون، حالا نه اینکه بگم عاشق دل باخته شدم و اینها، نه، ولی اوکیه، همه چی اوکیه. بعد خواهرم حدود 20 روز پیش شاید متوجه شد که ما در ارتباط هستیم با هم، بعد خواهرم پیش مشاور میده برای کارهای خودشون و اینها، این قضیه رو گفته بود به مشاور و مشاوره بهش گفته که تمام سعیت رو بکن که این رابطه رو به هم بزنی، به خاطر اینکه اگر این وسط اتفاق بیفته برای شما کلا مشکل به وجود میاد، کلا حالا یادم نیست یه اصطلاحی هم فکر کنم به کار برد که مثلا با یه خانواده دوبار آدم نوایستی وسطت کنه و از این صحبت ها. حالا من میخوام بدونم که حالا سوای از این که اصلا من آماده ازدواج دارم ندارم اینا رو کنم، اصلا همچین چیزی هست آیا که یه چیز تجویز شده باشه که به هیچ عنوان شما نباید با یه خانواده دوبار وسطت کنی، صرفا این امر غلطه به نظر شما؟
ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما در وقت ازدواج غالبا موضوع و مسائلی پیدا میکنیم. وقتی اعضای خانواده اینقدر نزدیک باشن که فرض بفرمایید دختر خانم شوهر خواهر شماست، اگر شما رو درست فهمیدم، مشکلات شما میره سراغ اونا، مشکلات اونها سراغ، ولی هیچ چیز مثبت شما دوتا به هم منتقل نمیشه. یعنی اشکال کار مثل ماجرای بیماریه، یعنی من سالم و شما سالم و اگر یه بیمار پیدا بشه ما سلامتی رو به اون نمیدیم، ولی اون ممکنه بیماری رو به ما بده. به همین جاست که حرفی که ایشون زده درسته. روزی که شما با یه خانواده ازدواج میکنید، یه ازدواج اینقدر نزدیک کردن در حقیقت اشکالات یه ازدواج به ازدواجی که بودن. فرض بفرمایید شما با همسرتون نسازید، زندگی خواهرتون رو میتونید به هم بریزید و یا اونها با هم نسازن، زندگی شما رو میتونن با هم بسازن. علتش اینه که فرض کنید اینجا پدر و مادرها مشترکن، هم پدر و مادر شما هم پدر و مادر مخزن اونا، و در نتیجه اختلافات اونها اختلافاتی است که بیشتر و بیشتر میشه. یعنی برخلاف تصور جنبه های مثبت در این گونه موارد منتقل نمیشه. درست مانند سلامتی است که منتقل نمیشه. شما اگر 10 تا سیب سالم داشت باشید، سیب گندیده، اون 10 تا سیب سالم گندیده رو درست نمی‌کنه، اون سیب فاسد گندیده بقیه رو گندیده می‌کنه. و به همین جاست که مطلبی که اون روانشناس یا مشاور به خواهر شما گفتن، حالا اینکه نه اینکه تو برهم بزنی، ولی بگن این کار یه کاری است که با دردسر و خطراتی همراه است، متأسفانه درسته. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، چون خوبی منتقل نمیشه ولی بدی منتقل میشه.
خب الان آقای دکتر شما پیشنهادتون چیه؟ یعنی من ایدئالم این بود که حالا فکر میکردم که حالا این دو سه ماه به اضافه این مدتی که من باید خارج از ایران باشم، حالا رابطه های از طریق حالا اینترنت با زمینه که میومدم ایران بتونیم بیشتر ببینیم و بشناسیم هم دیگر رو و نهایتا اوکی بشه اگر که
نه ببینید نه سب کنید ببینید عزیز، اولین موضوعی که مطرح هست این است که شما در برخوردهای اول از این دختر خانم خوشتون یا خیلی خوشتون اومده باشه، و چون میفرماید نیومده و حالا تبلیغات مادر و بقیه خانواده است، من باش موضوع دارم. چون ببینید موضوع اصلی و اساسی اون توجه اولیه، اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن یا جلب و جذبی است که از نظر فیزیکی و جنسیه، و دوم از نظر حتی ارتباطات احساسی عاطفی که شما به خاطر نزدیکی که پیدا شده از نظر خانوادگی و ضمناً بسیاری از مهمانی ها اونم به صورت خوب و به هر حال جالب و جاذبش رو داشتید، شما خودتون به خودی خودتون به سمت هم دیگه کشیده نشد. این یه طرف قضیه است. دومین نکته اصرار مادر برای ازدواج، خب حتما اشتباهه، یعنی اینا دورانش به سر آمده و این نوع دخالت ها و انتظارات خیلی درست نیست. سوم، سن این دختر خانم کمی کمه، یعنی من با 21 موافق نیستم. یعنی امروز ازدواج سالم برای آدم ها بعد از 25 یا 26، حالا حداقل 23-24 ساله باشه و درسشون تموم بشه. حالا سوال دو سه سال اولش اینه که شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
من خواهرم 2 سال از من بزرگتره، برادرم هم 8 سال از من کوچیکتره.
اوکی، به من بفرمایید شما رشته تحصیلیتون چیه؟
زبان انگلیسی.
و شما الان دارید میرید اروپا خارج از ایران برای چه کار؟
برای همین تدریس.
تدریس کجا؟ در کدام کشور؟
کشور آسیایی.
اوکی، بنابراین چه مدتی میرید اونجا؟ اصلا شما برای چی دارید میرید اونجا؟ برای چی درس بدید؟
حداقل 3 سال برای یکی از دوستام اونجا هستش و خیلی راضیه و گفته که شاید اوکیه. من هم مکاتباتی داشتم، ظاهرا که اوکیه، برای چند تا جا مصاحبه دارم میرم و به احتمال خیلی زیاد فیکس میشه.
اوکی، به من بفرمایید این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
در واقع 4 نفرن که خودش کوچیکترین.
یعنی 3 تا خواهر برادر بزرگتر داره؟
بله، یه خواهر و 2 تا برادر بزرگتر دارن.
آیا غیر از برادرشون که ازدواج کردن، 2 تا خواهر ازدواج کردن؟
یه خواهر داره که بله ازدواج کردن، 2 تا برادرش هم که ازدواج کردن.
ما چرف ایشون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
ایشون دانشجو هستن الان و
چه رشته؟
شما فرمودید زن شیمی. این که فرمودید که 21 سال زوده و اینها، ما اصلا در واقع مد نظر نداریم که اگر شناختمون منتج به این شد که به درد هم میخوریم مثلا در آینده نزدیک، مثلا 1 سال آینده، اینها نه، مطمئنا خیلی بدتر منظورمون بود.
خب اون که اصلا معنی نداره عزیز. شما اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، با ازدواج کنیدشون یکی 2 سال معطل بمونن که بعدن برای چه کاری میخواید بکنید که 2 سال وقت میخواد؟
خب عرض کردم من حداقل 3 سال احتمالا نباشم، یعنی ایشون هم که خب اینجا درس باید بخونن، یا نه امکانش هست که بخوان بیان.
نه شما بهتره که
من دوست دارم این موقعیت رو از دست بدم.
نه ببینید، ایشون اگر دوست ندارن بیان، شما این موقعیت رو از دست بدید. موضوع کاملا منتفی است عزیز. ما تو دنیای امروز که نمیم آدم ها رو یه جایی نگه داریم، برست من 3 سال دیگه میام با تو ازدواج کنم، من خرید و فروش من کالاست عزیز. نه، اگر شما نمیخواید همکنون بعد از این که به یه نتیجه رسید با هم ازدواج کنیم و با شما بیان یا هر چیزی، ما مثلا دلیلی برای ادامه این رابطه میم. از حالا تو بیا با این آشنا شو، اینو اینجا نگه دار، 3 سال برو اونجا، از 10 تا رابطه اینجنین 9 تاش حتما یا به هم میخوره یا اینقدر خراب میشه که بعد از ازدواج به هم میخوره. این بازی ها رو چرا خانواده ها در میارن؟ و بعدم یه استدلال شما کردید که من از شما تعجب میکنم که در قرن 21 جوان تحصیل کردین که این دختر میره بعد برمیگردی به کسی دیگه نیست بعدا مشکل میشه.
نه نه اینا چیزایی بود که البته مادرم خیلی خب. خیلی انقدر دیگه فرو کردن اینو تو ذهن من
نه خب بیخود کردن.
من همش بهشون میگفتم که من دارم زندگی میکنم اوکی ام.
نه 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 بحث نه بحث اوکی نیست، استدلالا غلطه عزیز. اصلا بحث اوکی نیست که شما اوکی، شما اصلا میتونستید تنهای تنها و در به در دنبال همسر باشید یا یه زن داشته باشید. حرفا حرفای غلطی عزیز، اینا حرفایی نیست که در دنیای امروز با واقعیت ها بخونه و کار رسوه. شما اگر عزیز تکلیف من رو، اگر شما میخواید ایشون به رابطتون ادامه بدی که دیدید به هم میخورید و به درد هم میخورید، ازدواج کنید تو ایشون با شما بیاد یا شما از این سفر بگذارید، من مسئله ندارم. ولی اگر شما حرفتون اینه که ما میخواییم رابطه رو داشته باشیم بعد یه قول قرارای با هم بذاریم من برم 3 سال اونجا برگردم ازدواج کنم، من خدمتتون عرض کنم حتما حتما این کار اشتباه است.
اصلا آقای دکتر شما قبل از این که الان اینو بخواید بگید، همون مورد اول رو که فرمودید که این کار میتونه منتهی به این بشه که ما دعواهایی اگه باشه منتقل بشه، واقعا من دل سرد کرد، چون من به هیچ عنوان دوست ندارم این دعواهای تیپیکالی که بین پارتنر ها هستن چی چیزی داشته باشیم. یعنی این یکی از کابوس های برای من که شاید یکی از دلایلی که گفتم که من همینجوری اوکی ام و هی این قضیه ازدواج رو دوست داشتم همیشه به تعویق بندازم، اینه که وقتی میبینم دور و برم رو از هر 100 تا 99 تاشون از این دعواهای تیپیکال دارم، واقعا برام همیشه غیر قابل تحمل بوده. واسه همین من الان همون مورد اول که شما فرمودید خیلی برام جدیه، یعنی اگه واقعا اونطوری باشه.
آخه عزیز ببینید، آخه ببینید یه مشکل دیگه هم شما دارید، به دلیل این همه دخالت و اصرار مادرتون شما یه خانواده مستقل آزاد نیستید، یه خانواده به هر حال گسترده وابسته ای هستید و اینجا مثلا یعنی extended family it's not nuclear family. این شماره یک. دوم این باید مطمئن باشید اختلاف شما زندگی خواهرتون رو به هم میزنه، اختلاف خواهرتون زندگی شما به هر حال شما رو با مشکل روبرو اصلا. و در این ماجرا مثلا پدر و مادرها که درگیر میشن شما درگیرید، مثلا فرض کنین خواهر شما با همسرش اختلاف پیدا بکنه، شما چیکار میخواید بکنید؟ شما در ارتباط با خواهر ایشون میخواید چیکار کنید؟ بحثشو میکنید نمیکنید؟ حرفای شما، دفاع شما، موافقت شما، مخالفت شما؟ نه اون مسئله جدی است عزیز. به همین جهت است که اصولا ازدواجای تو در تو که اعضای خانواده فامیل هستن فقط مسئله آفرین گفتم سلامتی رو منتقل نمی کنه، خوبی و خوشی رو منتقل نمی کنه، ایبایدار رو، گرفتاری و اختلاف رو کاملا منتقل میکنه، اونم با این حد نزدی. شما اگر فرمودید که اون ور دنیا میکنه این ور، پدر مادر من هیچ دخالتی ندارن، هیچ نقشی ندارن، من حالا با یه خانم آشنا شدم یه دفعه متوجه شدم که، یا بعدا متوجه شدم یا اول توجه من جلب کرد فهمیدم که خواهر شوهر خواهرمه، اونو میتونستم بفهمم، ولی بعد کسی بیاد زیر این همه فشار و بعدم مادر همجوری تبلیغات بکنن برای که بسپر کنن مثلا دخترشون رو که شما هستید مادر چه زودتر شوهر بدن، بهشون میگید مادر 29 سالم بذار برم دنیا رو یه ذره تجربه کنم برگردم، 3 سال دیگه هم هنوز برای من دیر نشده. و به نظر من، من اگر نخواهید ازدواج کنین مخالفم، اگر کل ماجرا رو بخواید به هر حال همه مطالعات نشون میده که این نوع ازدواجای تو در تو غالبا مشکل یکی و به دیگری هم منتقل.
بعد آقای دکتر پس من این رو در واقع چون توی این مدت حالا قبلش هم علاقه ظاهرا از طرفشون بوده، چراغ سبز من همیشه حقیقتش میگرفتم تا اینکه 2 ماه پیش 3 ماه پیش شروع کردیم، میخوام بدونم که اینو همینجوری باشو مطرح کنم که حالا به این دلایلی که
شما
به قول شما تو در تو
نه، شما یه کار دیگه بکنید، چون من به اندازه کافی دشمن قسم خورده دارم، عرایز من رو روی روی هولاکوی آرکایف بگذارید، اون دختر خانم یا اعضای خانواده بشنون، بعدم من یه چند تا دشمنه عرض کنم خونین بیشتر پیدا میکنم. نظر چرا شما بیخودی خود تو خراب کنی عزیز، من رو اینجا قربانی کن، منم با این کار بسیار خوشحال و راضی هستم. بگو این حرفا رو زدم و بگو که این اینو میگه دیگه، بقیه‌شو ببینیم. خود شما چه میکنید؟ به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با
شما. خیلی لطف کردید. مادرم همینجا می‌خواستن یه صحبت
کنن. باید لطف کنن، باید لطف کنن روی خط باشن، پیام ما رو بشنوین، من در خدمتتون. شنگر اجبر بابا باشه.
مرسی
قربان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بوده شما بوده، کالری میسوزونیم، اما بعد از یکانی پول بوده شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها، سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
مجده مجده، راد دیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راد دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از یک متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راج دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راج دیزاین برین میتونین یه فرش دست باف اعلای 800 دلاری رو که 3 در 5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راج دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
کاسبین، کاسبین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسبین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسبین میری؟
نه دریاچه کاسبین. رستوران کاسبین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسبین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسبین ایرواین. 949-651-84-54 چی؟ 655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادر ارجمندشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید شما؟
من خوب خوب، بفرمایید چه خبر است؟ شما صحبت
کنید. آقای دکتر خیلی خوش آمدید دارم با شما صحبت
کنم. والا اونم مطمئن نیستم ولی به هر حال بفرمایید.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. آقای دکتر من در مورد دختر من می‌خواستم یه سوال بپرسم. دختر من 31 سالشه که ازدواج کرده، الان 2 سال ازدواج کرده. پس اینا جلوتر که با هم دوست بودن تصمیم گرفته بودن که بچه دار نشن. بعد به اصرار من و همون خانواده شوهرش که خیلی بهش اصرار میکنیم بچه دار بشن، الان تازگی تونستم راضی کنم که بچه دار بشه. میگه اگه بچه دارم بشم بعدها اصلا دوست ندارم تو ایران بچه دار بشم. میخواد مثلا کاراشو داره درست میکنه که خودشم مطمئنه که مثلا 2-3 سال طول میکشه که بیاد آمریکا، اونجا میگه بچه هم دنیا بیاد اونجا بزرگ بشه. نمیدونم حالا تصمیم خوبیه که داره میگیره یا اصلا کلن به اصرار ما داره میخواد صاحب بچه بشه. اصلا چجوریه مثلا تصمیم خودش گرفته که بچه دار نشه؟ اصلا اوکیه، خوبه، چجوریه آقای دکتر؟
اولا فرزند اول شماست دخترتون، درسته؟
بله بله.
اگر یکی بهش بگه چرا نمیخوای صاحب فرزند بشی، فکر کنین پاسخش به شما چیه؟ میگه چرا بچه نمیخوای؟
بارها گفتم بهش، میگه که بیا تو این دنیا وضع بکشه که چی؟ خیلی دنیا خوبه، خیلی نمیدونم زندگی خوبیه، خیلی اینجور میگه.
خب البته اینو نشون دهنی آسی بشه و نظرش غلطه غلطه. برای که ببینید از این
آسیب که بله آقای دکتر، آسیب که صحیح میفرمایید. شوهر من از اول که این بچه دنیا آمد تو جبهه بوده، از نظر پدر بله، بعد سمانا 4 سال پیش فوت کرده. همین پسرم که دنیا آمد باش اختلاف سنی 2 سال داشت. پسرم که دنیا آمد اصلا کلا شوهر ما خانوادش پسر دوست بودن. بله آسیبی که میفرمایید صحیحه.
ببینید عزیز، معمولا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه. دختر شما نشه. حالا شوهرش ایشون چند سالشه؟
شوهرش 1 سال ازش بزرگتره.
خب ایشون هم نظرش این بود که بچه نمیخوای؟
بله، اونم زمانی که با هم دوست بودن 10 ماه دوست بودن اونا تصمیم گرفتن که البته چون از یه طرف خیلی عاشق دخترم شده بود، نمیدونم حالا به این خاطر قبول کرد، حالا به چه خاطر دیگه نمیدونم. اونم باش موافقت کرد که بعدها صاحب بچه نشن اصلا.
حالا اگر دوتایشون رو شما بنشونید بگید نظرتون راجع به بچه چیه و آیا واقعا عوض شده، فکر کنیم به شما چه پاسخی میدن؟
من بارها باشون صحبت میکنم، باشون راحتم، با داماد منم صحبت میکنم، اونم میگه که همین نظره داره، میگه که بچه دنیا بیاریم تو این دنیا زج بکشه که چی؟ اگه بعدها میگه میگم پشیمون میشید، بعد خب دختر من نمیتونه صاحب بچه بشه. میگه که بعدها اگه پشیمون شدیم میریم از این بر اون بر بچه میگیریم، بچه بزرگی میریم، بچه میگیریم، بزرگ میکنیم. این صحبت میکنه. نمیدونم بعدها پشیمون میشن چنین کاری میکنن
یا اصلا پشیمون. نه ببینید عزیز، اولا نظرشون نظر غلطیه، از یه طرف نشانه آسیبه، دومی که تمام آدمایی که در دنیا زنده هستن اگر بهشون بگیم دوتا راه دارید، دوتا گزینه دارید، یکی این که الان بمیرید، یکی زنده باشید، همون آدمایی که زجر میکشن میگن میخوایم زنده باشیم. پس بنابراین هنوز نعمت حیات یه ارزشی داره. بنابراین اون استدلال که بیاریمش در این دنیایی که بد ناراحته، نه، پسر و دختری که ایشون بیارن مثل بقیه مردم دنیا ترجیح میدن زنده باشن تا نباشن یا مرده باشن. بنابراین اون استدلالی که خیلی پایه و مایه نداره. اما نظرشون ممکنه عوض بشه. حالا هم که شما زیر اصرار خودتون گرفتید، میش حرفشون این است که ما بریم 2-3 سال دیگه. حالا یا اینو میخوان بگن شما رو فعلا از سر خودشون باز کنن، یا خودشون هم دو دل هستن. به نظر من شما دخالتی نکنید، بگذارید ببینید که این زن و شوهر واقعا خودشون به کجا میرسن. هنوز هم هیچ کدومشون مشکلی از نظر بچه داشتن با توجه به سنشون ندارن. شما هم خودتون رو اینقدر درگیر نکنید، چون وقت بدونی که به نتیجه برسید اولا رابطه ها رو خراب میکنید، بعدم اگر عیب و ایرادی پیدا بشه گناه و تقصیرش و سرزنشش متوجه شما میشه، و بعدم ای بسا دخالت شما سبب بشه کاری که خوب و درسته رو نکنن. اینی که من اگر جای شما باشم نظرم رو میگم، ولی یک بار، ولی این که مثل پسرتون او رو به ازدواجی تشویق کنین یا به بچه دار شدن نه. زمین حالا اونایی که میخوان 2-3 سال دیگه برن، یه قصه دیگه به من بگید دخترتون چی خونده، رشته تحصیلیش چیه؟
اون همین زبان آقای دکتر تدریس میکنه. اونم
شوهرش چی خونده؟ چه شوهرش چی خونده چی میکنه؟
شوهرش کامپیوتر خونده، کارمند، صبح تا زور جای کار میکنه، بعد از زور میره همون زبان تدریس میکنه. بعد خیلی دوست دارم بیان آمریکا. شوهرش کامپیوتر خونده، میگه اونجا برم دکترامو بگیرم، اینجا فوق لیسانس داره، میگه دکترامو بگیرم اونجا برم، موقعیتم خیلی خوبه، بعدش هم میتونیم اونجا هم حالا مثلا بچه دار بشیم، اونجا بچه دار بشیم. اصلا ایران دوست نداره بچه، از خودشون هم زندگی میکنن راضی نیستن. بعد اینجا خب موقعیت خوبی دارم، میترسم حالا مثلا این الان کارهای تقریبا اول شروع کار اولیه رو دارن انجام میدن، میگه ولی حالا دو سه سال طول میکشه، میترسم بیان اونجا این موقعیت هایی که اینجا دارن از دست بدن.
آخه شما عزیزم
زندگیتون خوب داره میگذره.
نه ببینید، شما اولا خب خیلی دارید برای همه تصمیم میگیرید و نظر میدید، رها کنید عزیز. اولا واقعا معلوم نیست نظر و عقایدتون درست باشه، دوم با اونا منطبق باشه، سوم آدم ها مختلف و متفاوتن. یه مقداری آروم بگیرید، شما کارتون رو کردید، بگیرید بشین کنار، زندگیتون رو بکنید. نظری از شما خواستن عقیده و نظرتون بگید، ولی خیلی پاپهشون نشید و اصرارم نکنید، برای که بعدا مسئله آفرین میشه، روابط خراب میشه، حتی اختلاف زناشویی پیدا میشه. من اگر جای شما باشم نظرم رو گفتم، خواستم رو گفتم، میرم از صحنه کنار ببینم چه خواهد شد. حالا اونام که برنامه دو سه سال آینده دارن، بگذارید ببینید چه میکنن. پسر شما هم که داره میره خارج، برحال این متاسفانه شرایط ایرانی که بسیاری از بچه ها واقعا جایی برای رشد و آرامش خودشون نمیبینن و به همین جهت است که خودشون رو بر آب و آتش میزنن. به هر حال امیدوارم اون چیزی که خیر و سرایش اتفاق جان.
آقای دکتر نظر بگم، من اونجوری دخالت نمیکنم. من مثلا خودم اگه نباشم من اینجوری فکر میکنم، چون دخترم همونطور که عرض کردم خیلی ضربه دیده تو بچگی، همون ضربه روحی منظورمه. اگر من نباشم اصلا زندگی خودشون، زندگی مشترکشون اصلا به هم میخوره. یعنی همیشه خدا من طرف دامادمو میگیرم و همیشه سعی میکنم که دخترمو مثلا مقایسه کنم با دخترهای دیگه، بگم شوهرت خوبه اینجوری. یعنی من همیشه سعی میکنم که زندگیشون
آخه معلوم میشه شما
فکر میکنم اگر من نباشم نمیتونن زندگی کنن.
آخه عزیز من، اولا شما چرا فکر کنین موثری؟ ای بس اصلا
خیلی موثرم آقای دکتر.
چرا
من خیلی
معلوم نیست عزیز.
من خیلی موثرم، من
ممکنه
میشم که این زندگیش دوام داره.
نه این اشتباهی شد عزیز. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که یک مادر زنی زندگی دخترش رو با شوهرش نگه داشت، اصلا معنی نداره قربونه. نه اینا تصورات تخیلش. بله شما با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
من دخترم چون دوست داشت، بله منم موافق بودم. دخترم البته خیلی خواستگار داشت، همه رو اینجوری زرد در میزد، همه رو یه دونه بهانه میگرفت. اصلا من دیگه نگران شده بودم، ازدواج نمیکرد، با همه حقیقتش صحبت میکرد. بعد اونا میخواستن بیان خواستگاری، میگفت نه. ولی با این که همکارش بود و دید موقعیتش خیلی خوبه، دیگه با این که موافق ازدواج بوده، منم حقیقت مخالفت نکردم.
حالا
من الان میبینم پسر خیلی خوبیه.
نه پسر خیلی خوب. سر چه چیزایی با هم اختلاف داره؟
دخترم همون استرس داره، دخترم همون اصلا قدرت همه فکر و رئیس ریاست میخواد این باشه دیگه. کلن اون بیچاره میخواد نظری نداشته باشه و اونم خیلی کوتاه میاد. اینجوری دخترم حقیقتش سازگاری با این، یعنی زندگی کردن با این خیلی سخته. حقیقت رو منم هم، من همه صحبت های شما رو گوش میدم، بعد همونی که میفرمایید خشم و نمیدونم چی با من خیلی داره. نمیدونم حالا چجوری من اینو تربیت کردم، چجوری شده که، یعنی من هم از جانب پدرش بهش محبت میکردم، چون از پدرش رو کلن زیاد محبت ندید. پدرش دو تا پسراش رو خیلی دوست داشت، اصلا علنا نشون میداد. اون که من مجبور میشدم از بچگی، از وقتی که دنیا اومد، مجبور میشدم که من مثلا فکر میکردم که دارم جبران شوهر منم میکنم، بیشتر محبت کردم. چیه که یه خشمی داره آقای دکتر نسبت به من، خیلی آزارم میده.
خب آخه عزیزم نه، اولا بچه ها بدون این که تقصیری کسی باشه، احساس رو این است که اگر دختران پسران به خاطر مادره، برای که از شکم مادر آمد. دوم این که شما ماشاءالله خیلی پنهانکار خوبی هستید، یعنی یه بولدوزری هستید که صداتون در نمیاد ولی از رو آدم رد میشید، یه ذره آدم زرنگ نباشه له میکنید. استعفا بدید عزیز. شما بچهاتون اونور 30 سالن تحصیل کردن، دانشگاهین، ازدواج کردن، ولشون کنید دیگه. حالا هی صبح تو غروب شما بخواید زندگی اونا رو نگه دارید، کار دست خودتون میدید و شدنی نیست عزیز. من بارها عرض کردم، من الان 37 سال تو لس آنجلس هستم. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان. معناش هم نیست که بد فکرشون غلطه یا بده یا حرفی که میزنن درست نیست، حضورشون مسئله است، چه رسه به دخالتشون. نه، برید از صحنه بیرون، کاری به کار بچه ها دیگه نداشته باشید. بی خودی هم فکر نکنید شما زندگی اونا رو نگه داشتید. آخر کار متوجه میشید زندگی رو نگه نداشتید، بعدم همه سرزنش ها متوجه شما میشه. ولی حالا اینجوری که پسرتون گفت، خواهرش داره میره پلو دکتر، امیدوارم دکتر بتونه هر دوشون رو کمک کنه. زمین شما با کارشون کاری نش بشید، نه با بچه اونا، نه با سفرشون و نه با سفر پسرتون. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، شما میذاره آروم بگیرید. به علاوه من و شما به عنوان پدر و مادر کار و کوششمونو میکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه، ولی ادامه که نمیدیم، اصرار که نمیکنیم. بعدم تو دنیای امروز بچه ها با این سن و سال احتمالا به کسی که خیلی جدی گوش نمیدن پدر و مادر. اینه که شما هم خودتون رو بازنشسته کنید و فعلا حقوق بازنشستگی رو بگیرید، آهسته بشینید، بذارید ببینید بچه ها چه میکنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. دستتون در نکنه، قربونتون برسم. من
مرسی از بارم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کرده‌اند.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه، خوب جانم.
از ایران زنگ می‌زنم، میدونیم که یک ساعت قطع قرار، همین من تونتون حرفامو میزنم. بایدان دو هفته که نبودین خیلی جات مخالی بود با اینکه من ایرانه، ولی تست میکنم جای خالی شما رو.
لطف داری عزیز جانم، بفرمایید.
و از راه دور از دستتون میبوسم. آقای دکتر، من یک ماه پیش هم به شما زنگ زدم، خیلی حالم بد بود که نتونستم تو خطرمش گریه میکردم، نمیتونستم صحبت کنم و یه دکتر روانشناس رفتم و آنتی دیپرشن گرفتم، خیلی بهتر شدم. ولی الان مشکلی که دارم اینه که هیچ چیزی نمیتونم بخورم به جز مایعات و دکتر رفتم و این گفته که مغز ضعف داره، تو اصلا مشکل جسمی یا مثلا معده، روده یا هر چی، هیچ اشکال هیچ چیز نمیبینیم، فقط مغزیه که تو اصلا میگی که نمیتونم هیچ کنم و واقعا نمیتونم. یه چیز جامد اگه بخورم، ببخشید معذرت میخوام، بالا میارم. من همش فقط میتونم مایعات بخورم، اصلا مثل آب، آب میزه فلان.
حالا یه سوالی ازت دارم عزیز. البته نمیدونم، تلفن یه ذره خشخشی داره، به من بگو چقدر تو زندگی محدود و مقید بودی و مجبور بودی ساکت باشی و حرف نزنی؟ چون این احساس خفگی از این جهتی که فکر میکنی اگر غذایی که سفته بخوری احتمالاً در گلوی تو گیر میکنه، خفت میکنه.
میخوام بگم
خب همین، ببین عزیز، بنابراین برمیگرده به یک کسی که از نظر روانی به این نتیجه رسیده که من باید برای زنده موندنم خفه خون بگیرم، و حالا این راه یه ذره با هم مخلوط شده با اون چیزی که، البته تأثیر داروی ضد افسردگی ممکن است 3-4 هفته بعد شروع بشه، ولی معمولا 5-6 هفته وقت و احتیاج داره. بنابراین تو این مقدار اگر به خودت فرصت بدی حتما حالت بهتر میشه. و حالا مگر واقعا تنها چیزی که باید بخوری باید به صورت مایع باشه؟ خب این کارو بکن عزیز، یعنی همه چیز رو فعلا به جنگ خودت نرو، یعنی تو از طریق جنگیدن به جایی نمیرسی. بپذیر، بگو
نه، من اصراری هم ندارم که جامد بخورم به خاطر اینکه اذیت هم میکنه، ولی مثلا من فقط مایات میخوام بخورم، چیزی از گلوم پایین نمیاد، واقعا انگار گلومو بستن. و من خیلی تو یه مشکلی که دیگه دارم، من نمیدونم یادتون هست یا نه، من یه دختر 14 ساله دارم که من MS هم دارم و مثلا یک ماه خوبم، یه خوشحال عصبی که به وارد میشه، مثلا از کمر به پایینم بیهس میشه، باید یه هفته مثلا شاید 5 روز استراحت کنم. و دخترم تازگی ها اصلا مهم محله میشه، میگه که من تا سینگل مام هم هستم، جدا شدم 14 ساله، دخترم نگردم، میگه من خسته شدم، من منو ببر بیرون، من میگه نمیتونم، بانم نمیتونم، برای چون MS دارم، دوبینی دارم، من نمیتونم درایف کنم ببرم تا بیرون. مثلا میزنه با من بد رفتار میکنه، میگه خسته شدم از مریضی تو، در حالی که تا پارسال اینجوری نبودا.
حالا ببین عزیز، چون من نگران قطع تلفنت هستم، ببین عزیز، خب بهترین کار اینه که یه شبکه ای از دوستان یا یه دختری و مادرش رو راضی کنی که دختر تو با کنار اونا باشه. من حرفی که اون میزنه متاسفانه درسته، این که تا پارسال میتونستی یه جوری تو رو بفهمه، بپذیره، تحمل کنه، خب الان تحملش سر آمده، بعد سنش هم رفته بالا، بعدم هر کسی از مریضی خودش هم خسته میشه، چرسه از مریضی دیگه. و بنابراین تو
ولی منم خب نمیخوام که هیچ کس نمیخواد مریض باشه اینطوری، ولی خب من دست خودم
نه عزیز، نه ببین، اون که تو نمیگه تو مسئول و مقصری، او حرفش عبارت از این است که حال تو من اذیت میکنه، تو که مسئول مقصر نه. مریضی نیستی. نه اونو میفهمم، ولی آخه اونم تو بفهم، به همین جهت است که تو نه. تنها راهی که داری، که البته شاید با اون مسئله داری، دخترت رو باید آزاد بگذاری، با دخترای دیگه باشه، از مادرای دیگه بخوای که به نوعی سرپرستی دختر تو وقتی کنار دخترشونه، که اونا هم دلشون میخواد چنین باشه، به عهده بگیرن. ولی این که تو
اتفاقا همچین دوستای خوبی داره که مادرشون تقبل میکنن وقتی من حالم بده، مثلا مارا دخترم میره پیششون ساعت ها که این حالت بده منو نبینی، چون من وقتی حالم بده واقعا انقدر درد دارم و یعنی نمیتونم هیچ کاری بکنم، فقط دارو میخورم و میخوابم، ولی وقتی خوبم میخوام جبران کنم، میبرمش بیرون فلان، هرچی از دستم واقعا برمیاد میکنم. و اون دفعه من از به شما گفتم که اطرافی ها خیلی اذیتم کنم، مثلا مامانم میگه تو توهم داری، اینا درد نیست، خودت این کار میکنی که مثلا به خودت.
حالا مادر ببین عزیز، ببین عزیزم، من تو زن...
نه.
آره مادر رو ولش کن، مادر وقتی این حرفا رو میزنه فقط اونو به حساب نادانی و خودخواهیش بگذار، تموم شده.
بله من حرف شما رو گوش دادم و قطع رابطه کردم و انقدر راحتم الان، انقدر راحتم، این انقدر حرف شما روی من تاثیر گذاشته که من اصلا هیچ حرف هیچ کس برام مهم نیست، فقط خودم مهمم و یکم نگران دخترم هستم که بلخواه اونم من مادرشم، هرچی هم که بگه من خسته شدم از تو فلان، بخواهی گوشه ذهنش نگرانی داره که
نه بذار من تو رو تصحیح کنم، گوشه ذهنش نگرانی تو رو نداره، بیش از دو سوم ذهنش نگران توه. ببین عزیز، فقط کاری نمیتونه بکنه، بنابراین ابدا حال بد او در ارتباط با تو هیچ نشانه هیچی نیست، تو گوشه ذهنش نیستی، تو دو سوم ذهنشی. اشکال کار نیست که دختری است مثل یه پرنده است که میخواد پرواز کنه و یه کسی پرشو گرفته و تو دستش گرفته و بنابراین اون گرفتار. این که تو حالت که خوب میشه میری باش و هر کاری میتونی بکنی، برای خودت هم خوبه، برای اونم خوبه، ولی روزی که حالت بده او رو آزاد بگذار عزیز. تو باید بپذیری که حتی اگر ضرر و خطری متوجه دخترته، بیشتر از اونی که از آزادیش باشه از محدود کردنش. بنابراین بی خودی
من محدودش نمی کنم، در این موازه که حالا بعد از خواهش میکنم از مادرهای دوستای خوبی هم داره که مثلا ما را بره پیششون چند ساعتی حتی شب بمونه اونجا.
بسیار فکر خوبی عزیز، بسیار فکر خوبی عزیز. ببین همینقدر که او آرام باشه، همینقدر که او خوب و خوش باشه، حال تو هم بهتر میشه، فشار تو هم کمتر میشه، حتی بیماری تو کار دستت کمتر میده عزیز. تو باید بپذیری که چاره‌ای نداری جز این که به دختر اطمینان کنی و امیدوار باشی که از او بهترین در بیاد، و به این خاطر که عزیز کاملا او رو آزاد بذار، حتی هیچ فکر بد و منفی هم نکن، مادام که با دوستاشه و مادام که حتی پدر و مادرای اونها مواظب هستن یا نیستن اصلا برای من فرقی نمیکنه، حداقل یک کسی بی خودی رنج نمیبره و از پا در نمیاد. تو هم باید بپذیری که هیچ گناه و تقصیر متوجه تو نیست، ولی گناه و تقصیری هم متوجه کسی نیست که از حال و شرایط تو مثل دخترت ناراحت میشه. اونا رو هم باید فهمید، یعنی اشکال کاری نیست که همه حق دارید، اما متاسفانه چیزی وجود نداره که آدم به شما صاحبان حق بده عزیز.
مثلا آقای دکتر وقتی که میخوابه، من چون جلوش نمیخوام نشون بدم که حال اول وقتی میخوابم میگم آخه مثلا این چه گناهی کرده که من مریضم، این نایمده به این دنیا که من رو ببینم یه مادر مریض. و
خب ببین عزیز، حرفت حسابیه، ولی بذار به تو یه چیزی بگم. ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی که درست میشه خراب میشه. چشمی که داریم میتونه حتی به این دنیا بیایم نابینا یا بعداً نابینا بشی. این واقعیت طبیعته. دختر تو هیچ گناهی نکرده، فقط بدشانسی آورده. یعنی یه دختری بوده که در یه خانواده‌ای به دنیا آمده که پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر بدن گرفتار شده و بیمار شده و موانع و محدودیت‌های براش به وجود آورده، مثل آدمی است که بد آورده. من از کنار ساختمون رد شدم، سنگی از بالا خورده به سر من، سر من شکسته یا مشکل خونریزی مغزی پیدا کردم، فلج شد. من نه گناهی کردم، فقط در یه لحظه‌ای که نباید اونجا می بودم اونجا قرار گرفتم و اون سنگم به سر من خورده. عزیز دختر تو هم اینجا هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مقصر نیست. طبیعت بی خود عزیزم، بی خود. یعنی من اگر فرض اینها رو داشتم در ارتباط با فرزندم، من فقط در حدی که آزادم مسئولم. من اونجایی که آزادم مسئولم، اونجایی که من گیر و گرفتارم مسئول نیستم، سر تازه طلبکارم هستم. بنابراین اگر یه روزی قرار شد من از تو دفاع کنم، طلب تو رو از خدا و طبیعت میخوام، همچنین طلب دخترت رو. ولی شما نه مسئولید نه مقصر عزیز. علت هم این است که هیچ احساس گناهی به هیچ شکل و فرمی نباید بکنی، چون تو خودت موجب هیچ موضوع و مسئله نیستی. باز جمله‌مو تکرار میکنم، ما در چارچوب و حریم آزادی مسئولیت داریم که این کار یا اون کار رو بکنیم. من الان چه آزادی دارم که نفس بکشم یا نکشم؟ من چه آزادی دارم در این که فرض کنید در لس آنجلس الان باشم یا یه دقیقه دیگه در تهران باشم؟ همچین امکانی ندارم عزیز. من مقیدم برای که دنیا دنیای قید، دنیای محدودیت و قواعدی برش حاکمه. تو با بیماری، با شرایطی داری، هیچ مسئول نیستی. سهله، نه تنها تو کسی رو قربان نکردی، خودت یه قربانی هستی. برای که ماجرای رنج و درد تو برای خودش سر جاشه، اما درد و رنجی که به خاطر فرزندت میکشی اون مضاعف شده با اون چی که تو داری عزیز. بنابراین تو حتی به خاطر بیماری خودت و ناراحتی دخترت باز طلب کار، یعنی اشکال کار اینه. و به همجاز که اگر یه روزی بنده قراره، حالا نمیخوام یه در اذیت کنم، گریبان طبیعت رو بگیرم از این طبیعت کجمداره لعنتی، پرسش من این است که چرا اینقدر شرایط رو اینگونه درست کردی؟ ولی پاسخونم روشنه. یه دنیاییست که باید به وجود بیاد از بین بره، و در از بین رفتن هم جزئیات هست هم کلیات. هم من ممکنه چشممو یا دستمو از دست بدم، هم ممکنه جانمو از دست بدم، و بنابراین اونم قاعده طبیعتی است که درست شده. حالا اینو بهتر میتونستن درست کنم فکر میکنم، ولی به عقل منم غیر از این نمیرسه. بنابراین خودت مقصر مسئول هیچ چیز ندون، احساس گناه هم به هیچ وجه، به هیچ وجه. گفتم گناهکار اون کسانی هستن، اگر هستن، که اینا رو به تو تحمیل کردن، نه به خاطر کاری که تو نمیکنی. اونایی که پای منو شکستن مسئولن، نه اینکه من حالا که با پای شکسته نمیتونم حرکت کنم مسئول حرکت نکردنم باشم. اینه که بی خودی خودتم اذیت نکن عزیز. با تو طبیعت بد کرده حتما، و امیدوارم فقط اوضاع برات کمی بهتر بشه. امیدوارم دخترت خوشحال و شاد باشه و زندگی کنه و رشد کنه، و اگر او همه اون جنبه های مثبتی رو که میخواد و به دنبالش هست رو پیدا کنه، تو هم میتونی به مقدار زیادی آروم بگیری و خودتو اذیت نکنی. به هر حال مواظب خودت باش. اگر مطلب موضوعی بود یه وقت دیگه خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنون، خیلی دوستتون دارم. مرسی،
مرسی از محبت عزیز. مواظب خود.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمند با ما باشید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا، بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا، که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
شما یه قهر نکردید، من در خدمت بودم جان.
الو، سلام.
سلام عزیز، بفرمایید.
آی دکتر، من از اروپا مزاحمتون میشم. یه مقدار مشکل استراب داشتم که نمیذاره درست به کارم و یعنی کارم ریسرچ نمیذاره به کارم برسم. این مقدار یعنی به خاطر استراب آدم و تمرکزم مزاحمتون میشم، ازتون کمک میخوام واسه اینکه تشخیص بده مشکلم چیه.
چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، دکتر فیزیک پزشکی دارم، الان مشغول پست‌داکم، 7 سال خارج از کشورم، به زودی میام آمریکا واسه اینکه پست‌داک بعدیمو بگذرونم توی میشه گفت بهترین دانشگاه دنیا. و الان یه مقدار استرابم اینه که با این همه استراب و عدم تمرکز میترسم نتونم از پس کارم بر بیام. یه خانواده 4 نفره دارم، برادرم 3 سال ازم بزرگتره، 6 سال با یه آقای تو رابطه بودم و الان نزدیک به 1 ساله که با ایشون ازدواج کردم. اجازه بدین یکم از بچگیم بگم.
آره عزیز، من فقط بهت بگم 13-12 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد ببین چه میکنی.
چشم. یه کلکسیون بیماری روانی دارم، تو هم خانواده پدری هم خانواده مادری، در این حد که بیمارستان بستری بودن از دو تا خانواده توی لول عمو خاله و دایی، ولی اسکیزوفرنی ندارم. میدونم زایمان مامانم سخت بوده، بچه که بودم در یعنی موقع تولدم در رفتگی مفصل داشتم، یعنی که مثلا 1-2 سال اول زندگیم احتمالاً درد داشتم. تمام بچگیم تا 7-8 سالگی گوشزده عفونی داشتم، چند بار جراحی کردم گوشمو. وقتی بچه بودم خیلی به شکل غیر طبیعی آروم بودم، جوری که می‌خواستن ببرنم واسه تست که ببینن عقب افتادم یا بیماری دیگه‌ای دارم. یعنی اون چیزی که مادرم گزارش کرده اینه که مثلا 5 ساعت میشستم با یه عروسک بازی میکنم بدون اینکه حرف بزنم و همونجا خوابم میبرده. بعد از وقتی که مدرسه میرم خیلی تغییر رفتار ناگهانی داشتم. مدرسه مامانم میخواد بابت اینکه من خیلی شلوغم مدرسه رو به هم میریزم. تقریبا تا دوره 12 سال مدرسه خیلی کم کلاس میرفتم چون معلمات ترجیح میدادن من نرم سر کلاس. از اون برم تا هم ششای اول بودم مشکل نداشتن که من نرم، معمولا تو خونه بودم یا اخراج میشدم یا خودشون میگفتن برو نماز خونه بخواب کاری کن ولی سر کلاس نیام. هیچ وقت من مستر نمیرستم. همیشه از وقتی یادم استراب مشقامو داشتم. در این حد استراب داشتم که یه سال کنکور ندادم و پسکه هم استرابش خیلی اذیتم میکنه. الان اینجوریه که نمیتونم بشینم کار کنم، من باید تمرکز کنم و کنم فکری. تا وقتی کار غیر فکری مثل ظرف شستن یا کار دیگه هست انجام میدم، ولی وقتی باید بشینم و فکر کنم، فیسبوک باز میکنم، رادیو گوش میدم، نمیدونم هزار تا کار میکنم ولی کارمو نمیکنم. مگه این منو میذارید توی حلقه معیوب چون که کار نمیکنم بیشتر مضطربم، شب و کابوس میبینم. بعد اصلا نمیدونم آدم تندیم، با دوستام شدید حرف میزنم. میخوام کمکم کنیم واسه تشخیص.
تشخیص اینه که متاسفانه بهره هوشیت خیلی بالاست عزیز. من فکر میکنم ای بس راحت با 150 و 160 و اینا باشه و هوشت تو رو نگه داشته. احتمال اینکه کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی داشته باشی نیست، اونو بعید من، ولی احتمال منیک دیپرشن هست عزیز، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، برای که توانایی ذهنی فوق‌العاده داری. به من بگو که روابط اجتماعی یا با دوستای دخترت چگونه بودی و هستی، چقدر با آدم ها میتونی راحت کنار بیایی؟ تو خلاصه با جواب بدی.
خیلی معروفم به این که اصلا مهره ما دارم و هزارت دوست دارم و خیلی خوبم، ولی به خصوص که 6-7 سال اخیر احساس میکنم آدم ها خیلی ظاهری هم دروغ میگن. بعد اینکه این همه چیز رو رجبشون میبینم دیگه نمیتونم اون لذتی که مثلا زیر 18 سال بودم بیشتر دوست داشتم دوستامو. الان دوستامو کمتر دوستم، ولی بازم آدم اجتماعی هم مهمونی زیاد میرم.
دوم، چقدر درگیر ورزش بودی اگر اصلا بودی؟
نبودم.
سوم اینکه الان با همسرت اگر ایشون بیاد روی خط، دوتا ویژگی خوب تو رو چی میگه؟ نه در جهت زندگی اونقدر زن شد، این دختر خانم این دوتا مشخصه خوب رو داره.
میگه که کرینگ، مهربونه، باهوشه، خوشگله.
خامونه که دروغ میگه. بریم سراغ اون چیزی که بده. دوتا چیز بده تو رو چی میگه عزیز؟
میگه تو خونه خیلی استراب میاری، هیچ وقت من نمیدونم صبح، تو خیلی وقتا کابوس میبینم و صبح با حال بدی دارم. میگه هیچ وقت همچه منتظرم ببینم چجوری.
آخه بیقراری شما رستلسی عزیز، حالت بیقراری داری، استرابه رو داری ولی با بیقراری همراهی. نه ببینی عزیز، شما بهره هوشی فوق‌العاده داری، توانایی ذهنی خیلی خوبی داری. تو زمینه هنر و موسیقی و اینا که هیچ وقت نبودی؟
نه.
هیچ وقت فکر میکنی در اون زمینه ها ممکنه یه توانایی هایی داشته باشی؟ استعدادی؟
نمیدونم، من هم هیچ وقت وقتی بچه بودم کلاس نفرست بودم دیگه، بعدشم بزرگ شدم خیلی درگیر.
الان رابطت با همسرت چطوره؟
خیلی خوب.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
شما بعد از اینکه درست تموم شد میخوایی چی کار کنی؟
اونم هنوز نمیدونم. من الان احتمال یعنی کارم داره درست میشه که برم هاروارد. احساس من اینو باید حتما برم چون تو سیویم خوبه، یا اسم هاروارد هر دقل بشه و تصمیم بگیرم که میخوام تو محیط آکادمیک بمونم یا برم تو اینداستری.
نه به نظر من توانایی برای ارائه خودت فوق العاده خوبه، یعنی معلم خوبی میتونی باشی اگه بخوای. ببین عزیز، من فکر کنم تعجب نکن، شاید یه دارو بتون اصلا مشکل تو رو حل کنه. هیچ وقت تا به حال دارو خوردی یا نه؟
من یه بار رفتم یه دکتر، خودم کانوینس داشتم که ADHD دارم چون خودم فکر میکردم عدم تمرکز دارم و ازش خواستم بهم ریتالین بده،
ولی اون موقعی که خوردم خیلی مشکلات خیلی جدی زندگی هم داشتم که الان اصلا یادم نیست که اصلا اون چی فقط خوردم که بتونم برم سر کارم و کار کنم. یه چیز من خوردم و بعدشم قطع کردم.
البته شاید یه چیزی مثل ادرال یه جور دیگه به تو جواب بده. اونو میتونی ببینی چی کار میتونی بکنی. من معتقدم عزیز ماجرای تو که تو رو از صحنه بیرون ببره مثل آدمی هست که خوابش میگیره یا تشنه میشه یا گرسنه میشه و هیچ ارتباطی به توانایی‌هاش نداره، برای شما اینگونه است و به همجاست که چیزی که شما شاید بتونه یه مقدار تعادل بیوشیمیاییتون رو برقرار کنه داروه. یعنی من فکر میکنم شما ADD نداری، ADHD نداری، اون استراب و زمینه شاید افسردگیه که شما رو به اینجا میبره و یا حالتهای منیک یا شیدایی است. چه راجع به منیک دیپرشن میدونی؟
میدونم یکم، ولی من چیز که فکر میکنم ممکنه ADHD است بسن میکنم تا حرف آدم ها دقیق گوش نمیدم وسط حرف
و پس و برای مهمه نه علتش این است که برای جالب نیستن ازم اونا حوصله تو رو سر میپرن. مثل اینکه تو بگی من پشت فرمونم حواسم به رانندگی نیست، برات عادی میشه. آقا یه چیزی توی مقا... جان ببخشید،
یه مسئله دیگه که دارم اینه که احساس میکنم مدام باید درگیر باشم، نمیتونم که بشینم مثلا نمیفهمم آدم مثلا چیزی تو هواپیما میشینم، من یا باید رادیو گوش کنم یا باید موزیک گوش کنم. و وقتی مثلا همسرم خونه است و اون کار اونم ریسرچره، وقتی داره کار میکنه راحت‌تر برام کار کردن
دیگه بشینم. حالت منیک عزیز، اون حالت نه، اون حالت منیک، حالت شیدایی و سرخوشیه توه. به این پر انرژی پر نیروی، اگر مثلا فرض کنین یه مدتی بشه که 3-4 ساعت بخوابی هنوز میتونی راحت سروایو کنی و زندگی کنی؟
نه اصلا، این همیشه پرخوابم.
چقدر میخوابی؟
پرخواب یعنی 8-10 ساعت باید بخوابم.
yeah. بذار حال انشتن رو داری، اونم 12 ساعت نمیخوابی نمیتونست کار بکنه.
فقط همین
هم به انشتن رفته. نه شاید شکل رو ریخته تم که گفتی خوشگلی رفته. برحال ببین عزیز، پرسش دیگر از من اینه که ADHD داری؟ به نظر من نه. به من میگی نه، به من میگی به اصطلاح توجه و تمرکزت به هم میریزه، آره، ولی به دلیل استرابته و به دلیل افسردگیته، چون ته وجود تو افسردگی و استرابه نشسته، جنگ تو با اوناست. ببین عزیز، شما مثل دوچرخه سواری میمونی. ببین مردم دنیا همه موتورسیکلت سوارن، خب، و بنابراین یه ذره دستشون تکون میدن، گاز رو میگیرن و میرن. تو دوچرخه سواری، تو دائما باید پا بزنی، تا پا نزنی میافتی. این اون تفاوتی است که بین شماست و بقیه، و همینه که یه ذره قوی و نیرومندت کرده، برای که بقیه لم دادن روی موتورسیکلت یا موتور و میرن، تو تمام مدتت پا زدی و اینقدر تون پا زدی که از موتورسیکلت هم جلو افتادی. بنابراین توانایی های فوق العاده داری و به همجرد است که یه مقدار آسیبایی هم کنارت هست. به نظر من یه تشخیصی باید روی تو داده بشه، اما این تشخیص تشخیص یه مقدار کلینیکال و مصاحبه‌ای نیست. من معتقدم که اگر یه جایی بتونی یه QEEG بگیری که در حقیقت یه نوع عکس برداری مغزته، خیلی این چیزها رو نشون میده، یا یه تست تووا رو بگیری. تست تووا ADD و ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو نشون میده و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس. ببین میتونید تست تووا رو اونجایی که هستید بگیرید، اگر اومدید امریکا که اینجا هست، اونجا هم حتما هست، یعنی تست تووا، اون تست رو TOVA، تست تووا رو بگیرید یا QEEG رو بگیرید و اگر تشخیص دادند و حرفی زدند و اینها که هیچ، اگرم این کار کردی فقط من از سر کنجکاوی یه یادداشتی بگذار روش، اینو برای من کپیش رو بفرست. نمیخوام بگم من نظری میخوام بدم راجب اون، ولی من دلم میخواد ببینم یه آدمی با ویژگی‌های شما کجا ایستاده و به نظر من رو خودت حساب کن. اصلا نگران نباش عزیز، برای که به نظر من این حال شما هم از این که استراب باشه، افسردگی باشه، شیدایی باشه، بیقراری باشه، ADD باشه، ADHD باشه، کاملا با دارو همه اینا قابل کنترله، در حدی که میتونه شما رو به راحتی از آزمون‌هایی که در مقابلت هست به خوبی و خوشی بگذرونه.
ولی این تست ها مشکلی نیست که من برم بسن تو آمریکا به زبون انگلیسی بدم؟ نه
تووا اصلا نیست، QEG اصلا نیست، تووا اصلا یه بازی به یک اعتبار در حقیقت دستگاهست و کامپیوتریه اصلا هیچ مش... چیز زبان نداره عزیز، حتی هر کشوری هست. شما کدوم کشور هستید؟
من الان سوئیسم ولی کمتر از هفت روز دیگه میام آمریکا.
کجای امریکا؟ میرید به بوستون دیگه؟
بله.
من من دوم نوامبر دوم اکتبر واشنگتن دی سی کنفرانس دارم. ببینید اگر شد با همسرتون بیاد، من دارم میخواد ببینم اتون. جمعه دوم اکتبر اونجا هستم. بیاید یه ذره اگر اینا رو هم اونجا بگیرید بیاریتش خیلی خیلی کمک میکنه. حیفتون عزیز، شما یه ذره نمیخوام این حرفو به صورت بیخود بزنم، یه بویی از نوعی انحرافی از نبوغ دارید، بذارید ببینیم میشه ازش استفاده کرد یا نه.
ممنون آقای دکتر،
خوشحال شدم با صحبت. شنونده
دیگه هم دارید، من بیشتر از وقتتون رو
نمیگیرم. نه من متاسفانه باید خدافیزی کنم، به اون عزیزم نمیرسم، از این بابت هم متاسفم، ولی دوستای قبلی رو نمیتونستم راه کنم برای که بد جوری جان
یه سوال بپرسم، چرا فکر میکنید ADHD ندارم؟
برای که ADHD به اینجا نمیرسیدی.
خب شاید خیلی سعی کردم، یعنی من همه سعی کنم، من خیلی سعی،
آخه عزیز
سعی یعنی که نه که خیلی درست کندم،
نه
ولی اون ساعتهایی که نشستم خیلی با سختی
باشه. نه نه شما با پاتون نمیتونستید انقدر تون راه برید، با دستتون ببخشید. شما آخه ADHD اگر سنگین باشه است به نظر من یا خیلی غیر عادی هستی، به هر حال یه جور دیگه ای هستی. نه من دلم میخواد QEG یا تووا رو تستش رو بگیرید، اگر اونو بدید همه اینا روشن میشه. برحال خوبید، حالا اگه زحمت دارید ایبی نداره، میارزی مواظب خودتون رو همسرتون باشید.
ممنون،
خوشحال شد. مرسی عزیز، شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یتیم قلبی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قانون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر دو به علاوه یک میشه چهار.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید. من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو صدق هش.
حمد works with RH Real Estate License Number 02011049.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808.
نمیشه تو سر کنم، نمیشه از تو بگذارم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدیم، بگو کجا رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
Hanuzan, baby.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا بای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، تو گشتن از تو کار.
وقتی رو سقف شب دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تا از من سراغی نگرفت، تا ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی واک شد سیل بارون می شدن، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدن. عشق یعنی صد سال حسی که داری توی دل جبونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری